سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام میکنم به همه شما همراهان، خوش آمدید به یک ضرباهنگ دیگه از رادیو سوینا. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و ساز دلتون کوک کوک باشه. ممنونم که در این عصر زیبای پاییزی لحظاتتون رو با ما تقسیم میکنید. ما هم سعی میکنیم با این برنامه و پرداختن به هنر موسیقی شما رو به این دنیای شگفت‌انگیز ببریم و دقایق لذت بخشی رو براتون بسازیم. به شوق وجود شما نازنینان، روزهای هفته رو سپری میکنیم تا به یک چهارشنبه دیگه برسیم و با یک ضرباهنگ دیگه برگردیم کنارتون. با بررسی یک موسیقی فیلم دیگه برگشتیم. پس تا آخر برنامه با ما باشید تا بعد از معرفی فیلم بپردازیم به معرفی آهنگساز و بررسی این اثر. امروز موسیقی فیلم همشهری کین که نسخه ویژه نابینایانش هم در سایت سوینا موجوده رو بررسی می‌کنیم. همشهری کین فیلمی درام رازآلود به کارگردانی اورسن ولز محصول سال 1941 است. بازیگرانی مثل اورسن ولز و جوزف کاتن در این فیلم ایفای نقش کردند. اورسن ولز به عنوان اولین تجربه کاری خود در حوزه فیلم بلند اثر کلاسیکی ساخت که بهترین کار کل عمر خود و از نظر برخی برترین فیلم تاریخ سینما شد. ولز 25 ساله نه تنها این فیلم را کارگردانی کرد بلکه هم در آن بازی کرد و هم نویسندگی مشترک آن را با هرمن جی منکویچ بر عهده داشت. کارگردانی او در این فیلم شدیداً دراماتیک و بازیش مسحور کننده است. با وجود ارزش بالای سبک کارگردانی ولز، فیلم بسیار مدیون تصویربرداری ماهرانه و کم نظیر گرگ تولاند است. ولز او رو سریع‌ترین فیلمبردار هالیوود می‌دونست. همشهری کین در 9 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد که در نهایت موفق به دریافت اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای هرمن جی منکویچ و اورسون ولز شد. این فیلم به انتخاب بنیاد فیلم آمریکا بهترین فیلم تاریخ سینمای آمریکا می باشد و بسیار مورد توجه منتقدان است. برخی معتقدند که این فیلم از زمانه خودش جلوتر بوده و دلیل اقبال کم مخاطبان از این فیلم در اون زمان رو همین علت میدونن. همونجور که گفتیم، ویلز تنها قهرمان روی صحنه این فیلم نیست. غیر از کارگردانی بی‌نظیر او و بازی و همکاریش در نویسندگی، مطمئناً تدوین فیلم، تصویربرداری، بازی دیگر بازیگران و موسیقی این فیلمه که این اثر رو شاخص کرده. آهنگساز موسیقی متن این فیلم برنارد هرمن است. او اهل آمریکا بود و در زمینه آهنگسازی موسیقی فیلم فعالیت زیادی داشت و مشهوره. او برای موسیقی فیلم شیطان و دانیل وبستر موفق به دریافت اسکار بهترین موسیقی متن شد. همچنین موسیقی فیلم‌هایی مثل روانی، سرگیجه، راننده تاکسی، مردی که زیاد می‌دانست و تنگه وحشت از نمونه کارهای دیگر این آهنگساز است. هرمن آثاری برای برنامه‌های رادیویی به خصوص اورسن ولز ساخته و برای چندین سریال هم آهنگسازی کرده. از ویژگی‌های آهنگسازی هرمن میتونیم به تصویری بودن موسیقیش و هارمونی‌هایی که استفاده می‌کرده و مختص به خودش بوده و ارکستراسیونی که نسبت به شرایط و نسبت به تصویر انتخاب می‌کرده اشاره کنیم که باعث شده امضای شخصی هرمن پای کارهاش بمونه. نکته بسیار مهم اینه که آثار هرمن هنوز هم به عنوان رپرتوار موسیقی کلاسیک توسط ارکسترهای مطرح دنیا اجرا میشه. درباره این آهنگساز و ویژگی‌هایی که در موسیقیش وجود داره حرف بسیاره، ولی من طبق روال برنامه توضیحات کاملتر و بیشتر درباره این آهنگساز و موسیقی فیلم همشهری کین رو میسپارم به مهمانهای عزیز برنامه. در اینجا دعوتتون میکنم به شنیدن آیتمی که آقای امیر بهاری عزیز، سردبیر برنامه، برامون تهیه کردن. با ما باشید.
توی این برنامه ما قراره که راجع به موسیقی متن فیلم همشهری کین صحبت کنیم. همشهری کین فیلم بسیار مهمی در تاریخ سینماست و بارها از جانب منتقدان به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما انتخاب شده، به خصوص توی نظرسنجی مشهور مجله سایت اند ساوند که هر 10 سال یک بار برگزار میشه و تا امروز 6 مرتبه برگزار شده. و همشهری کین به جز دفعه آخر همیشه به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما انتخاب شده. اما در آخرین باری که این نظرسنجی انجام شد در سال 2012، همشهری کین بعد از 5 دهه صدرنشینی اومد پایین و ورتیگو رفت بالا. البته اومد پایین که اومد رتبه دوم. و نکته جالب این دو فیلم این هست که موسیقی متن هر دوی این فیلم ها رو برنارد هرمن ساخته. در واقع در این نظرسنجی که با رأی ده ها منتقد شاخص سینمای جهان انجام میشه، هیچ کارگردانی دو فیلم نداره و تنها هنرمند دو فیلمی در این نظرسنجی در واقع برنارد هرمن هست. با این اوصاف شاید عجیب باشه که هرمن فقط یک بار اسکار گرفت و 2-3 باری هم بیشتر نامزد جایزه اسکار نشد و یک بار هم فکر کنم گلدن گلوب گرفته و عملاً به لحاظ دریافت جایزه چندان کارنامه درخشانی نداره و همین نشون میده که حالا خیلی هم نمیشه به جایزه های یک هنرمند اکتفا کرد. هرمن کارش رو توی رادیو شروع کرده بود به عنوان آهنگساز و با اورسن ولز برنارد هرمن هم از رادیو به سینما اومد. ویلز اغلب علاقه‌مندان به سینما میدونن که اورسن ویلز به واسطه اون در واقع برنامه رادیویی که داستان رادیویی که بر اساس جنگ دنیاها اجرا کرد خیلی مشهور شد، به خاطر اینکه انقدر زیبا این داستان رو در رادیو اجرا کرد که حالا میگن که یه عده واقعا ترسیدن، فکر کردن که واقعا فضایی ها حمله کردن. و کسی که کنار ویلز بود در اون برنامه رادیویی و صدا و موسیقی رو درست کرده بود برنارد هرمن بود. این موفقیت باعث شد که ویلز وقتی اومد سمت سینما هرمن رو هم با خودش بیاره و در فیلم درخشان همشهری کین این دو بار دیگر با هم همکار باشن. هرمن تنها اسکارش رو همون سال 1941 گرفت، یعنی برای فیلم همشهری کین و برای فیلم شیطان و دانیل وبستر نامزد اسکار بود و برای فیلم شیطان و دانیل وبستر این جایزه رو گرفت. ولی هرمن جوان که اتفاقا با یک در واقع شروع درخشان سینما رو تجربه کرده بود خیلی موسیقی فیلم نساخت، یعنی هرمن حدود 4 دهه کمتر 35-6 سال موسیقی فیلم ساخت در هالیوود و فقط 52-53 تا موسیقی متن کار کرد. و جالب اینه که در همون دهه 40 که هرمن در دهه 4 زندگیش بود، یعنی 30 تا 40 سالگیش رو داشت تجربه میکرد، مکس اشتاینر 75 موسیقی فیلم ساخت فقط در دهه 40. ولی هرمن در دهه 40 در اوج جوانی و توانایی و خلاقیت فقط 7 موسیقی متن ساخت و این روند در واقع کمکاری و وسواس رو تا آخر فعالیت سینماییش ادامه داد. ولی خب درسته که حدود 50 موسیقی متن ساخت، ولی این کارهایی بودند که طی همکاری با کارگردانهای بزرگی مثل هیچکاک، تروفو، منکویچ، رابرت وایز، نیکولاس ری، فرد زینمان و حالا در واقع در قیاس با نسل خودش کارگردان های خیلی جوانتری مثل دی پالما و اسکورسیزی، اینا کسایی بودن که از جمله کارگردان هایی بودن که هرمن توی حدود 4 دهه فعالیت سینمایش باشون همکاری کرد. ولی فعالیتش با هیچکاک واقعا یک در واقع فراز مهم در تاریخ سینماست. هرمن برای تعداد زیادی از فیلم‌های هیچکاک موسیقی ساخت، از جمله فیلم‌های مهمی مثل شمال از شمال غربی، روانی یعنی همون سایکو، مارنی، سرگیجه، پرده پاره. و جالب این که در فیلم بسیار مهم پرندگان هرمن به عنوان مشاور صدا با هیچکاک کار کرده. فیلم پرندگان فیلمی هست که از اولین فیلم‌های تاریخ سینماست که بدون موسیقی متن ساخته شده و فقط با صدا و افکت فیلم پیش میره و نقش هرمن در جذابیت حاشیه صوتی این فیلم واقعا قابل توجهه. اما اگر برسیم به موسیقی متن خود همشهری کین که کاوه میرحسینی آهنگساز جوان و خوشآتیه موسیقی ایران بناس راجعش برای ما صحبت کنه، توی این فیلم هرمن کار سختی داشته به خاطر اینکه فیلم بسیار فیلم پیچیده و نامتعارفیه در دوران خودش. اینکه شما فیلمی بسازی که توی یک رو به اولش یه بار قصه رو تعریف کنین و دوباره اون قصه رو 2 ساعت ادامه بدین کار عجیب غریب، حداقل در اون مقطع تاریخی کار عجیبی بود. و جدای از این که فیلم رازآلوده و یه مقداری یه جاهایی تو صحنه پردازی لحن فیلم‌های جنایی را به خودش می‌گیره و در این حال فرازهای عاشقانه داره، در این حال موفقیت و شکست و نفرت و همه اینها در روند زندگی این کین عجیب و غریب تو فیلم در واقع هست. و این کار هرمن رو خیلی سخت میکرده، به خاطر همین هم موسیقی متنی که به عنوان آلبوم مستقل منتشر شده 40 قطعه است، از قطعه های 15-16 ثانیه‌ای تا قطعه های 3-4 دقیقه. و هرمن کار مهمی که در این فیلم کرده و روالی که از این فیلم شروع کرد و تا پایان کارش ادامه داد، ابایی از این نداشت که به عنوان آهنگساز دیده نشه، ابایی از این نداشت که موسیقی به نوعی تقلیل پیدا کنه یا به نوعی تغییر پیدا کنه به صدا و صوتی که یک سکانس یا یک پلان رو تکمیل میکنه برای کارگردان. و این نهایت نگاه هنرمندانه و در واقع حرفه‌ای به موسیقی فیلم هست. توی این فیلم از ارکستر متعارف سمفونیک استفاده کرده، اما با توجه به اینکه قطعه ها رو جدا جدا ساخته، یعنی بر اساس اون تجربه موسیقی ساختن برای برنامه های رادیویی و برای وله های رادیویی که بعضن باید قطعه های کوتاهی به عنوان پاساژ ساخته بشه، یعنی شاید یک وله چند میزان موسیقی، یک وله به عنوان یک قطعه، یه بخشی از یک قطعه، چند میزان از یک قطعه به عنوان پاساژ. و با اون تجربه ها میاد به سینما و سعی میکنه جاهایی که فیلم به موسیقی احتیاج داره به هر شکلی که هست در خدمت اون صحنه باشه. و با توجه به پیچیدگی‌هایی که گفتم، فیلم موسیقی بسیار متنوعی میخواد و هرمن در دورانی داره آهنگسازی فیلم رو شروع میکنه که موسیقی جاز داره یک در واقع دوران گذار درخشانی رو طی میکنه به در واقع دوران طلایی خودش، به دورانی که با موسیقی بیباپ جاز به اوج خودش میرسه و بادی ها با اون شخصیتی که در موسیقی جاز براشون تعریف میشه، سازهای بادی، یک نقطه عطفی رو تجربه میکنن. در این گذار هست که هرمن میاد اون چیزی رو که از موسیقی جاز داره میشنوه توی جامعه امریکا در دوران سوینگ ایریا به حالا هولوش سالهای 1935 تا 1945 دوران سوینگ میگن در موسیقی جاز، توی اون مقطع زمانی داره سیر تحول بادی ها رو میشنوه و لمحه ای از این اتفاقی که داره در موسیقی جاز سیاه پوستان اتفاق میفته به موسیقی فیلم هرمن هم میاد. و شما بعضن میبینید که در یک قطعه چه حرکت درخشانی از مثلا کلارینت به ریکوردر و از ریکوردر به اوبو انجام میشه و این استفاده هوشمندانه از بادی ها در مسیر کاری هرمن دیگه به جای میرسه که توی تجربیاتش با هیچکاک یک اوجی رو به نظر من تجربه میکنن. و توی فیلم راننده تاکسی هم که دیگه کلن تبدیل میشه به یک ادای دین به موسیقی جاز.
ممنونم از آقای بهاری عزیز که همیشه در کنارمون هستن و اطلاعاتشون رو در اختیارمون میذارن. در این بخش گفتگویی میکنیم با آقای کاوه میرحسینی، آهنگساز، نوازنده و سرپرست گروه کانتوس درباره موسیقی این فیلم. با ما باشید. سلام میکنم بهتون آقای میرحسینی عزیز، امیدوارم که سلامت باشین. خیلی ممنونم که وقتتون رو امروز به ما اختصاص دادین و در کنار ما و شنوندگانمون در برنامه ضرباهنگ هستین. اگر سلام و احوال پرسی هست بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان و مخاطبان گرامیتون، امیدوارم که حال همتون خوب باشه، علی خصوص این روزها.
آقای میرحسینی، قبل از اینکه وارد بررسی موسیقی فیلم همشهری کین بشیم، ازتون میخوام کمی بیشتر درباره بیوگرافی برنارد هرمن، ورودش به سینما و اهمیتش در سینمای جهان و شاخصه های آهنگسازیش به ما بگید.
برنارد هرمن یکی از آهنگسازهای مورد علاقه منه، واقعا خیلی الهام بخش بوده حداقل برای شخص من. عرضم به حضورتون که برنارد هرمن یه آهنگساز نیویورکیه و به اعتقاد من هم صدای نیویورک میده واقعا، اما چیزایی که اونو به نظر من خیلی شاخص میکنه در خصوص مثلا زندگی معمولیش این بود که تو دوران کودکیش بازدیدای منظمی از اپرا داشت با پدرش و پدرش خیلی برنارد هرمن رو ترغیب میکرد به اینکه تو زمینه هنری قدم برداره. این یکی از بارزترین خصوصیاتی بود که توی تمام مصاحبه ها و یا جاهای دیگه ای ازش یاد میشه. خب برنارد هرمن توی نیویورک موفق میشه که آنسامبل شخصی خودش رو راه بندازه، از همون طرف فعالیتش رو انجام میده و تا جایی پیش میره که توی سیستم پخش کولومبیا از CBS استخدام میشه و اونجا رهبر ارکستر میشه و همینطور میتونه ارکستر سمفونیک CBS رو رهبری کنه. خب اینجا بستر خیلی مناسبی بود برای برنارد هرمن که بتونه به دنیای موسیقی فیلم راه پیدا کنه و خب اونجا کسایی بودن که یعنی فیلمسازای بزرگی مثل هیچکاک و همینطور ویلز می اومدن می رفتن و هم اینجا نقطه عطف و آشنایی بود که هرمن با ویلز پیدا کرد و حالا طبق احتمالا مراوداتی که با هم نگه داشتن و بحثایی که با هم داشتن به این نتیجه رسیدن که همشهری کین رو با هم کار بکنن. خب از همین طریق هرمن با ویلیام دیتر آشنا میشه و موسیقی متن The Devil and Daniel Webster رو آهنگسازی میکنه و خب این تنها جایزه اسکار بود که بهترین موسیقی فیلم دراماتیک رو برنده شد و من خودم شخصا بعد از فیلم همشهری کین، من هرمن رو بیشتر موسیقیش منو بیشتر جلب کرد تو فیلم سایکو هیچکاک. واقعا اونجا هرمن به نظر من نقطه اعلای هرمن بود و من خیلی اون برام جلب توجه کرد. اینو میخوام بهتون بگم که هرمن یکی از مهمترین آهنگسازایی بود که تو موسیقی فیلم و که تونست تصویری آهنگسازی کنه، یعنی شما صدایی رو که میشنوین، موتیف هایی رو که میشنوین به شما تصویر میده و شما خیال پردازی میتونین بکنین با اون صداها. این چیزیه که من توی برنارد هرمن خیلی شاخص‌تر و پررنگ‌تر احساسش کردم تا موسیقی های فیلم دیگر آهنگسازا. هرمن خیلی اصرار داشت که به اسم آهنگساز فیلم نشناسنش. البته منم نمیشناسمش. من خیلی فکر میکنم که هرمن واقعا یه آهنگساز خیلی هوشمندتر از این حرف هاست که بخواد آهنگساز فیلم باشه صرفا. چرا؟ به خاطر که موزیک هایی که مینویسه رپرتوار موسیقایی هست، شما اینو میتونید جاهای مختلف اجرا بکنین، وابسته به فیلم نیست. این کاریه که برنارد هرمن خیلی هوشمندانه به خصوص در آن دوران استفاده کرد. ما خیلی از موسیقی فیلم ممکن هم مثلا خیلی خوب باشن، اما وابسته به همون فیلم هن. یعنی خارج از اون فیلم دیگه ما خیلی اون اجرای دیگه ازش نمیبینیم. ما با مثال میزنم، ما با شاهکار موسیقایی روبرو هستیم، مثلا مثل موزیک متن فیلم اگزورسیست اثر کریستوف پندرسکی. خب شاهکاره، هم فیلم واقعا فیلم خوبیه، همین که موزیک واقعا موزیک فوق العاده سطح بالا و تاثیرگذاری و در جای خودش خیلی خوب عمل کرده. اما ما خیلی کم دیدیم که موزیک اگزورسیست اجرا بشه جاهای دیگه. اما همشریکین رو خیلی از ارکسترهای دنیا اجرا کردن، یا سایکو رو. سایکو یه رپرتوار جهانی که خیلی از آنساملهای مهم دنیا، آنساملهای ذهی اونو اجرا میکنن، به عنوان یکی از مهمترین رپرتوارهای ارکسترهای ذهی شناخته میشه. و این نکته خیلی خیلی حائز اهمیتیه که من میتونم راجع به مشخصات این آهنگساز بدم که چقدر دید گسترده‌تری نسبت به یک موسیقی فیلم داره. علاوه بر اینکه موسیقی فیلم کار میکنه، رپرتوار موسیقی مینویسه و خودش رو فرا میبره از صرفاً یک آهنگساز فیلم.
بله، من هم موافقم باهاتون. واقعا به نکته بسیار مهمی اشاره کردین، اینکه یک آهنگساز بتونه موسیقی بسازه که همون وجه تصویری بودن خودش رو حفظ کنه و در کنار فیلم حرکت کنه و هم تمام المان‌های رپرتوار موسیقی کلاسیک رو داشته باشه و بعد از گذشت سالها آنسامبل‌های مطرح دنیا رجوع کنن دوباره به این رپرتوار رو اجراش کنن. واقعا این نشون دهنده نبوغ یک آهنگسازه که بتونه دوتا ویژگی رو در کنار هم دیگه داشته باشه. هرمن در کارنامه کاریش همکاری با کارگردانان بزرگی رو داره، از اورسن ویلز و هیچکاک گرفته تا اسکورسیزی، تروفو و منکویچ و تعداد بسیار زیادی از کارگردانان بزرگ دیگه. چه ویژگی در آهنگسازی هرمن وجود داشته که این کارگردانان رو به سمت خودش کشونده و در فیلم‌هایی مثل روانی و سرگیجه که فیلم‌های بسیار خاصی هم هستن، این موسیقی بوده که بسیار تأثیرگذار بوده و تعیین کننده بوده؟
ببینیم، من فکر میکنم که کارگردانای مهم یکی از مهمترین دغدغه هاشون انتخاب آهنگساز درست برای ساخت موسیقی های فیلمشون هست، به خصوص این قضیه توی سینمای هالیوود هست. اما نکته خیلی حائز اهمیتی که در رابطه با هرمن وجود داره که مثلا هیچکاک پیشنهاد همکاری میده، اینه که هرمن خیلی قدرت خیال پردازی داشته و خیلی مخاطبش رو خوب میشناخته و میتونسته مخاطبش رو گول بزنه و خودش رو سر جای مخاطب قرار بده و موسیقیاش رو طوری انتخاب کنه، طوری آهنگسازی کنه که دقیقاً همون احساسی رو به مخاطب القا کنه که خودش میخواسته. در واقع شما وقتی موسیقی متن فیلم سایکو رو گوش میدین، قبل از اینکه موزیک باشه واقعا یه آدم سایکو اینو آهنگسازی کرده و کاملا مستقل از فیلم میشه نگاهش کرد. چون میشه مستقل از فیلم نگاهش کرد، این باعث میشه که کارگردان ها خیلی رو بیارن به هرمن و بتونن بهش اعتماد بکنن، میدونن که فیلمشون موفق تر خواهد بود.
بله، این موضوع وجود داره که موسیقی یکی از عوامل مهم در موفقیت یک فیلمه و کارگردانانی در این سطح مطمئناً با دونستن این نکته به سمت آهنگسازانی میرن که بتونن احساسات و اتفاقات فیلم رو با زبان موسیقایی به مخاطب منتقل کنن و هرمن هم یکی از آهنگسازانی بوده که به بهترین نحو این کار رو انجام میداده. آیا میتونیم بگیم همشهری کین به عنوان اولین همکاری اورسن ولز و هرمن در کارنامه کاری هرمن چه جایگاه و اهمیتی داره؟
ببینیم، همه کارهایی که آهنگساز مهمه برای خودشون، یعنی اینجوری نیست که یه کاری برتری داشته باشه نسبت به کار دیگرش. اصلا چیزی وجود نداره برای شخص آهنگساز. این رتبه بندی ها رو مخاطب ها میکنن که به اعتقاد من اصلا مهم نیست. یعنی در وهله اول خود صاحب اثر مهمه که چی فکر میکنه. هیچ وقت صاحب اثر بین قطعاتش فرق نمیبینه و نمیذاره، به خاطر که همشون زاده تخیلات خودشن. من نمیتونم بگم چه ویژگی داشته یا آیا مثلا این همشرکه این براش بهتر بوده یا نبوده یا هر مسئله دیگری، اما چیزی که واضح میتونم راجبش صحبت بکنم، بنابه تاکید میکنم بنابه عقیده شخصی من، من فکر میکنم که برنارد هرمن خیلی با موسیقی سایکو بیشتر شناخته شده هست تا همشهری کین و بیشتر اونو شنیدن. اما ما ارکستراسیونی که توی همشهری کین میبینیم و انتخاب آکوردهایی که داره توی همشهری کین واقعا کم نظیره. یعنی ما اینو تو آثار دیگرش به این شکل نه ندیدیم.
بسیار عالی. حالا که خودتون هم به این نکته اشاره کردین، این بحث رو یکم بازتر کنیم و بریم بپردازیم به موسیقی این فیلم، ارکستراسیون، هارمونی و ویژگی هایی که درش داره. این فیلم بسیار فیلم رمزآلودیه. از همون اولش با دیالوگ قنچه روز شروع میشه و تا آخر فیلم مخاطب رو میکشونه که این دیالوگ به چه معنا بوده. آیا موسیقی هرمن بیانگر این مبهم بودن و رمزآلود بودن فیلم هست؟ از همون تیتراژ اول که ما داریم این رو به ما نشون میده، این موسیقی این ویژگی ها رو با چه ابزاری هرمن نشون میده در موسیقیش؟
بله کاملا همینطوره. ببینین، هرمن یکی از مهمترین شاخصه هایی که توی کل موسیقی هاش استفاده میکنه، استفاده از آکورد های مینور و به خصوص آکورد هفت دیمینیش سونه، یعنی آکورد ناقص هفتم، خیلی به وضوح اینو استفاده میکنه تو تمام کاراش. میبینیم این به این معنی نیست که آکورد دیگه ای استفاده نمیکنه، نه، اما هرمن طوری چینش آکوردهاش رو قرار میده که ما صداهای اصلی به صورت دیسونانس بشنویم، یعنی در هم رفتگی، حالا اگر بخوام فارسیشو بگم. اما چرا از این آکورد استفاده میکنه و چرا شاخصه برنارد هرمن شده؟ اینکه ما لزوم از یه آکوردی استفاده بکنیم ممکنه شاخصه ما نشه، اما چرا برای هرمن شده؟ چون هرمن اینها رو به شکل یک موتیف در نظر میگیره و ازشون استفاده میکنه. ببینین دقیقا همون چیزی که فضای رمزآلود و مهآلودی که ابتدای فیلم وجود داره و قنچه روز رو اون آدم میگه و انتهای فیلم دوباره اونطوری تمام میشه، دقیقا موسیقی ابتدا و انتها هم این همن با یک تغییرات خیلی جزئی، آکوردهای تیر و تار، فضاهای بادی برنجی که استفاده شده توی آکوردهای بسته، اما در آخر آکوردها رو به صورت پیکاردی استفاده میکنه و فضا رو روشن میکنه، یعنی از اون فضا ما رو میاره بیرون. در واقع اون پرلود اولی که داریم خیلی فضای تیر و تار، آکوردهای درهم، آکوردهای هفت ناقص و خود سازبندی، همه اینها باعث میشه که ما به یک فضای مهالود و تیر و تار برسیم، اما وقتی به آخر فیلم میرسیم دوباره همون فضا رو برای ما تکرار میکنه، با این تفاوت که در آخر موسیقیش فضا رو خیلی باز میکنه و درخشندگی اون بادی برنجی ها هستش که خیلی نمایان میشه و موسیقی در یک شکوه خاصی به اتمام میرسه.
طرفی دیگه ما در این فیلم دائما فلشبک هایی به زمان گذشته داریم و از زبان آدم های مختلف درباره گذشته کین چیزهای زیادی میشنویم، حتی به کودکی کین هم سری میزنیم که واقعا در فیلم های اون زمان شاید بتونیم بگیم کار متعارفی نبوده این شکست زمان. ارزیابی شما از مواجهه برنارد هرمن در برابر این ویژگی فیلم چیه؟ و آیا این ویژگی در موسیقی هم نمایان شده؟
ببینید شکسته که تو این فیلم هست تو موسیقی هم خیلی زیاد ما میبینیم اینو، یعنی هی اون تغییرها، فلشبک هایی که میزنه تو موسیقی دقیقا به خاطر اینکه برای هر شخصیت و هر فضا یک لایت موتیف داره و اونها رو هی نمایان میکنه. مثلا اونجایی که دقیقا شما هم گفتین برمیگرده به کودکی کین، اونجا رو مثلا ما یک بازی هست توی ارکستری که داره بین فلوت و زهی ها و اون حرکت های و جنبش های که توی زهی و فلوت انجام میشه دقیقا نماد کودکی و بازگشت به اون دوره کین هست.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. در ادامه بحثی که درباره ارکستراسیون این فیلم داشتیم، به نظر شما این فضایی که برنارد هرمن به سازهای بادی داده، استفاده‌ای که از این سازها کرده و نقش پررنگشون، چه تأثیری در موفقیت موسیقی در این فیلم تونسته بذاره؟
ببینین همونقدر که خیلی خوب فهمید توی موسیقی سایکو باید از ارکستر زهی استفاده کنن تا اون تأثیر رو بگذاره، توی فیلم کین هم خیلی خیلی خوب فهمید که باید از یه ارکستر بزرگ استفاده کنه و یک سازهایی رو به کار گرفت که تا اون دوره انقدر به کار گرفته نمیشه تو موسیقی فیلم، مثلا از باس فلوت یا کلارینت باس یا همینطور مثلا رجیسترهایی که برای ترومبون ها نوشت، رجیستری که برای ترومبون باس نوشت، برای توبا نوشت و همینطور سولوهای عجیب و غریبی که برای فاگوت می نوشت. خیلی این تمام اون تیرگی ها و مهالود بودن و رمزالود بودن فضا مدیون این نوع ارکستراسیونه که کین به اعتقاد من انجام داد و گفتم بالاترم که اون درخشندگی و همینطور مهالود بودن فضایی که توی بادی برنجیا اعمال کرد با یه هوشمندی خیلی قابل توجه بود به نظرم. Thank you.
بله دقیقا همینجور که شما فرمودین، ارکستراسیون در موسیقی این فیلم تونسته نقش بسیار پررنگی در انتقال رمزآلود بودن فیلم به مخاطبان داشته باشه. ما در این فیلم شخصیت کین رو داریم که شخصیتی پر از تضاد، از طرفی با اون عشقش رو در روه و از طرفی تضادهای درونی خودش رو داره که در نهایت هم در اون قصری که برای خودش ساخته که مانند زندانی میشه براش میمیره. موسیقی هرمن تا چه اندازه همراه این شخصیته و تا چه اندازه بیانگر حالات درونی کین هست؟
ببینید، من گفتم پیشترم توضیح دادم که هرمن خیلی تصویری آهنگسازی میکرد، در نتیجه شخصیت ها رو خیلی خوب میشناخت. برای هرمن فرق نمیکرد که اون وسط کین میخواد باشه یا هر شخصیت دیگه ای. هرمن اون شخصیت رو مطمئنم دقیق عین خود کارگردان یا عین خود بازیگر میشناخته که میتونسته دقیقا تضادهای درونی یا روحیات درونی اون نقش رو، اون کاراکتر رو دقیقا بکشه بیرون و اتمسفری رو به وجود بیاره که ما بتونیم اون شخصیت رو، اون کاراکتر رو این خودش خیال کنیم. این واقعا هنر آهنگسازی کین بود. تو تمام باقی آثارش هم اینو میتونیم ببینیم. حتی تو فیلم پرندگان هیچکاک که از صداهای محیطی استفاده کرده، چینش صداهای محیطی هم که داشته این حس رو برای ما القا میکنه.
بله دقیقا همینطوره و اون صداهای محیطی که فرمودید در پرندگان هیچکاک استفاده شده واقعا جالبه و حتی یک برنامه جای بحث داره. همونجور که گفتیم فیلم بسیار مهمیه در تاریخ سینما و هنوز هم مورد توجه منتقدان هست و برخی معتقدند که این فیلم از زمانه خودش هم حتی جلوتر بوده. به نظر شما موسیقی هرمن هم نقطه عطفی هست در تاریخ موسیقی فیلم و حتی برای خود هرمن؟
من فکر میکنم که کلن شخصیتش و کاراکترش و موسیقیش تاثیرگذار تو تاریخ دنیای موسیقی فیلم بوده. اصلا تو شکی تو این نیست. هر کسی بخواد آهنگسازی فیلم کنه قطعا یه سری به هرمن میزنه به عنوان یک رفرنس، به عنوان یکی از نقطه های اتکا. اینکه نقطه عطف هرمن بوده همشریکین یا نه رو من واقعا نمیتونم بگم، این خودش باید میگفته. من اما نظر شخصی من به عنوان یک مخاطب و دوستدار هرمن اینه که من واقعا فکر میکنم اوج موسیقی فیلم هرمن تو فیلم سایکو هست، اما خب همشریکینم واقعا خصایص خاص خودش رو داره.
آقای میرحسینی خیلی ممنونم ازتون، ممنون که وقتتون و این اطلاعات رو در اختیار ما و شنوندگانمون گذاشتین. امیدوارم فرصت این رو داشته باشیم در برنامه‌های آینده برای موسیقی فیلم‌های دیگه در کنار شما باشیم و از وجودتون استفاده کنیم.
در آخر تشکر میکنم از کادر گرامی شما و همینطور مخاطبان عزیزتون. خیلی ممنونم از این که منو دعوت کردین و لایق دونستین که خدمتتون باشم. امیدوارم به زودی بتونیم راجع به مباحث بیشتر جدیتری هم صحبت بکنیم. ارادتمندم.
باز هم یک دنیا سپاس، براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. خدا نگهدارتون. دوستان و همراهان عزیز، یک ضرب آهنگ دیگه هم به پایان رسید. خیلی ممنونم که در این برنامه هم در کنارمون بودید. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. با نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون ما رو همراهی کنید. خیلی خیلی مواظب سلامتیاتون باشید، اون هم در این روزها، و سعی کنید با انجام کارهای مورد علاقتون گذر زمان رو در این روزها آسان‌تر کنید. تا چهارشنبه دیگه، ضرب آهنگی دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، باهاتون خدافظی میکنم. بدرود.